الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم الى اجتماع المنفى، فافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا قدر العظيمين، وصلى على محمد وعلى الطاهرين. بحث ما تشيد أسرة المجتمع عدد نوافل نوافل الليل ماني لا درسنا حيثي لا متراجع على عدد نوافل الليل تنعين نمازات أصلنا ما سبع لكل نوافل ونوافل يوميات في كل شرعه في جارك هلا مقصود او يا ذلك حتى لما سبع انتي جاي كلامي خاي مخاني سن قفتين چه هش رقعات مال نماز زم في اول زمان ومقدم مشه بر نماز زم هش رقعات هم نماز عاص هي قدم على و چهار رکعت نماز مغرب بعد المغرب و از رکعت نشسته برای عشاء بعد العشاء که تعدان برکعته از شد و از رکعت هم نفل صافی که هم نصف بعد اشاره می کنید و یازده رکعت هم نماز شد که عشره حالا اونا رو که خوندیم بیانا بحثمون الان در سر نوافل لیل این نماز شد یازده رکعت هشت رکعت به عنوان نافلة اللیل از می شود که خب وقتاش ما هم بعد می خوانیم ما رای اشاره ای بکنیم که وقت صحیحش شروع وقتش اصل وقتش از نصف شب به بعد اما از می شود خدمت شما وقت فضیلت سحره توجه فرمونیم وقت فضیلت سحر و سحر على المعروف سلسة آخر شبه فید فرمونه پس وقتی که مثلا نماز شب برش ادا میشه اداه و صحیح خوندنش نصف شب ببعد اما وقت فضیلت سلسة آخر لیل که همون سحر باشه ولی بعضی هم سحر را معنا کردن به سلسة قولی هم هست به سبس باشه علای حالم سبس آخر هم ظاهرم افضل باشه اما علای حالم معروف همونه که گفتیم سر بله نه به معنا یعنی بعضی حال اونطور معنا کردن ولی مشهور اینطور معنا کردن خب حالا راجع به اوقات اینا خب بحثش بعد میاد فعلا نجه به تعداد رکعات کار داریم مدرک اینا هم روایاتی است روایات زیاد و میگه خلاف اختلافی هم در اینا نیست که این در همه مثال بحث هست اینجا بحثی نیست هر شبت به جاش هم باب سیزده هم از ابواب اعداد فرائض و نوافل روایات هم متعدد هم تعارضی هم در سن نیست منتها یه بحثی یه دو سه تا بحث در خود نماز شب قبض است یکیش این است که مثلا نماز شب قنوتی داره یا نداره که بعضی گفتن که نماز شب قنوت نداره و یه بحثی است که بعدا میدونیم در جبه بعد هم همینطور بحث هست که آیا مثلا فرض بفرمایید که قنوتی بعد از رکوع هم داره حالا اشاره میکنه که این بحثا بعدا میاد مقصود این است که در بعضی از خصوصیات بحث هست مثل این که مثال مطالبی که عرض کردم اینا خصوصیات هست اما راجع به عدد رکعات بحثی نیست بله یا این که مثلا فرض کنیم آیا میتوانیم سه رکعت را شب و وقت را بچسبونیم به هم که بینشون سلام ندیم هم بحث است که بازم انشاءالله بحثش میکنیم. پس فعلا راجع به اصل عدد رکعات کار داری. اصل عدد رکعات یعنی این که نماز نافله یه لیل 8 رکعته و یه سه رکعت دیگه داریم که عبارت از شب عوض که شب عوض بهشون میگن، وصل تنها هم بهشون نیست. کلمه عوض هم خیلی وقتا در روایت اطلاق شده و اراده شده هر سه رکعت و فرمونه. پس کلمه عوض دو تا اطلاق دارد، نهای اطلاق میشود و اراده میشود رکعت واحده اخیره و گاهی خیلی هم زیاد اطلاق میشود و اراده میشود تمام سه رکعت. تو وقتی یک بحث هم هست که آیا جایزه به صورت متصلی ناخونده بشن یا نه، این هست کرده بحثه ایست که بعد میاد. از لحاظ عدد رکعات اینجا فعلا هیچ بحثی نداریم. باب 13 راجع بکنه به باید هم زیاد بله 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 و اما في يوم الجمعة در آخر کلامشون این تا اینجا بحثت چه بود؟ بشتر کل عدد نوافل یومیه رو دیگه گفتیم که 33 رکعت شده، 11 رکعت نماز شب، 2 رکعت هم نافله صبح 13 است. عرض کنم خدمت شما 16 تا هم دوره است 29 تا، 4 تا هم مغرب 33 تا، 1 رکعت هم که متعلق حساب میشه 34 تا، به برابر عدد رکعات نماز واجب. خب حالا این مثل در کل ایام هفته به همون کیفیت هست، ولیکن در خصوص روز جمعه یک خصوصیتی داره و آن این است که در روز جمعه البته عرضیه ها به احترام نماز انتظر حالت عرضی داره دیگه از اون قاعده کلی که نمازهای مستحل نوافل رواتب یومیه دو برابرن اون به هم نمیخوره، چون این چیز عرضیه به احترام روز جمعه که 16 رکعت نافله ظهر و عصر 4 رکعت سرشون اضافه شده، 4 رکعت سرشون اضافه میشه و جلو هم میفتن نسبت، یعنی میشن 20 رکعت، 16 رکعت میشن 20 رکعت و جلو هم میفتن نسبت به، یعنی مثلا نافله عصر که 8 رکعت بعد نماز ظهر، یا نه بعد نماز جمعه به این مفصلی چیزی نداره، حد اکثر 2 رکعت آمده که از اینا دو رکعتش بیفته بعد نماز و بقیهش همه خونده بشود قبل از نماز جمعه، قبل از نماز جمعه یعنی قبل از نماز بس قبل، یعنی قبل از نماز مخصوص هم از جهت تأخیر از نماز جمعه شده برخلاف نماز ظهر در روزهای دیگه که هر رکعت از این نوافل میفته بعد از نماز ظهر به احترام مثل به خاطر نماز عصر، اما اینجا اینجور میگه این که همین نافله ظهر و عصر همش با هم میفته قبل تقدیم میشه. اون وقت این 18 رکعت به صورت 18 رکعتی که قبل میفته و قبل از زوال هم هست از اول صبح، اینا به یک کیفیت خاصی هم تقسیم شده که دیگه مراجعه بفرمایید به باب 15 هم. بله ظاهرا باب 15 هم بس باب 15 هم از ابواب اعداد فرائض و نوافل که شرح اینجا گفته شده. ببخشید باب نه خیلی اشتباه کردم، باب 11 هم از جلد 5 البته باب 11 هم از ابواب صلوات جمعه هست. بله خورا خوب دقت بکنید، منم حواس رو جمع بکنم. این حدیثی که الان میخوانیم تا الان خوندیم مربوط به جلد 3 جلد 3 وسائل که هر شعر خدمت شما باب 13 هم که گفتیم از ابواب اعداد فرائض و نوافل مربوط به جلد 3. اما این روایات در بحث نماز جمعه آمده، بحث نماز جمعه در کجاست؟ در جلد 5. این مطلب مخلوم نشه تو جلد 3 هر چه بگردید اینا رو پیدا نمی کنید، چون که تو بحث نماز جمعه افتاده. پس نوافل روز جمعه به مناسبت یوم الجمعه در مباحث صلات الجمعه ذکر شده، یعنی افتاده به آخر بحث صلات که در کتاب جلد 5 باشه. اونجا باب 11 هست، جلد 5 باب 11 هم از باب صلات جمعه تجبر مونید و کیفیت مختلف به صلات مفصلی هم داره که 6 رکعت اول روز صبح بخوانه، 6 رکعت وسطش بخوانه، 6 رکعت قبل از ظهر بخوانه، این 10 رکعت، 3 رکعت هم میمانه بعد از نماز جمعه. یعنی کلا کیفیتش تغییر میکنه در روز جمعه. حالا اینا هم از میشه شرح هستیم که بعدا جاهای دیگه جای بحثیشه بزن. ما اینجا فعلا اشاره کردیم مقصود شد اینجا که میخواییم فقط اون حیثیت موضوع بحث عبارت هست از تعداد، اما راجع به کیفیت اجرا و وقتش اینا لهو مکان آخر. تو الان اینو میخواستیم بگیم که تعداد نسبت به نماز جمعه که همه روزه شونزه رکعت هست روزه جمعه میشن بیستا نیست میشن تعداد زیاد میشه از همین یک دار. بله آبا بیشتر میشه هم نیست دار خونه عربیه دیگه سفرم عربیه. خب برمیگردیم به عبارت آروه ثم قال قدس سره ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتين على الاخوه. رفتیم سر یک بحثی که باز حالا اینجا اشاره کرد اما جای بحثش جای دیگر توجه فرمود. و این عبارت است از اینکه در سفر نوافل الظهرين یعنی جرعه ساقط میشن و فرمودشون ملازمه هست بین قصر صلات واجب و سقوط نافله. عرض میشه از خدمت با ساتی شما البته در نماز عشای استثنائی دایی کنند الا الوتیره. البته ایشون الان اونجا فرمیده و الوتیره علی الاقوا در همه که میفرماید الوتیره هم ساقط میشه علی الاقوا. علی الاقوا چون دو قول برش هست، یه قول هم این است که نخیر الوتیره ساقط نشه در سفر که حالا این هم بحث مفصلی داره. از کنم به خدمت شما و اما روایات فیما رواه ابو یحیی الحناق باب 21 از ابواب اعداد فرائض و نوافل حدیث 1 صحیحه محمد بن مسلم عن احدهما لا تصلی قبل الرکعتین ولا بعدهما شيئا نهارا لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. يعني وقتی نماز شکسته شد نماز 4 رکعتی شما 2 رکعت شد یه قبلش و بعدش نافله‌ای در کار نیست. بعدم تصریح کرده تقیید کرده به نهارا، یعنی مثلا مربوط به روزه. یه خودش هم یه قدی محکوم داره، یعنی در نماز عشاء شب که شکسته میشه دیگه اینطور نیست و نافلش سقوط نمی کنه. روایت دیگه از ابو یحیی حناس که بازم تو همون باب فرمود یا بنی، ظاهرا خطاب از آقا امام باقره به امام صادق، یا بنی لو صلحت النافله فی السفر تمت الفریضه. یعنی اگر در سفر نافله درست باشه خب باید فریضه هم کامل باشه. پس یعنی ملازمه هست بین قصر صلات واجب که نماز در وقت شکسته شد نافله مستحب ساقط میشه. لو صلحت النافله فی السفر تمت الفریضه. بر یعنی ملازمه هست اگر طوری که نماز واجب شکسته نمیشه تمام نافله. بسه اینکه مثلا فرصت فقط واجب شرایطی مثلا مثل کثیر السفر، کثیر السفر نماز شکسته نمیشه، یا سفر معصیه، یا سفری که به صلاح فرسخش فرسخش رفت و بریاد هشت فرسخ کم کرد سایز فرمونی. خب مواردی داریم بالاخره که امسان ضمن اینکه مسافر هست اما نماز شکسته نمیشود خب وقت نافله هم باید بخوانه. اما کل ما قشر الفریضه تسقط النافله. خواهد دیگه؟ نه سفره مولا هست که هر فرزق رفته سفره دیگه بلا کنه. خب چرا سفر هست؟ شرعی کلمه شرعی کجا دارم بده؟ یعنی شرط هست فرزقی که سرایت ایتا فرزق میگم مسافر حالا اونجا هر فرزق شیش فرزق رفتم مسافر. نه موازه کثیر مشکول حالا بعد این دیگه استثناء خورده تقصیر خورده با عدله دیگه به اینکه در نماز عشا تنها استثناء شده که اونجا نماز عشا شکسته میزرد اما ناخله شکنه ممکن است هم بگوییم که تخصصا خارجه نه تخصیصه نهارن تخصیصیه نهارن مخصصه دیگه اینکه مخیرش کرده بنام نه خیلی ممکنه جوری بگوییم که اصلا تخصیص هم نباشه احسن ها از باب اینکه ما وطیره ملحق به صلوات اللیل چطور که نماز شب در سفر فاخر نمیشه و یا درکت فاخر میشن در سفر دلو فاخر نمیشن وطیره از حالت اینکه نافله فرده ایزاش این نافله یا نماز وطیره مثل نافله زور میگیم نافله عشق میگیم نافله مغرب میگیم وطیره از حالت خارجه نافله نماز عشا نیست ملحق به چی؟ ملحق به نوافل شب ای از چه باب از باب روایتی که دلالت داشته این نماز وطیره تشریع شده مکانا وطر به علت احتمال اینکه بالاخره ممکن نماز وطر خونده بشه خونده نشه پس احتیاطا این خونده بشه به اگر مثلا خونده نشدی بدل او باشه پس بنابراین احتمال این است. یه روایت دیگه هم دو تا روایت داری باب داریم. یه روایت دیگه هم داریم از آقای امام رضا صلوات الله و سلام علیه که شخصی دبله تخصص کسانیش چون که اون که در اون روایت هم کلما تمت الفریضه کلما صلحت النافله تمت الفریضه او رجعه به نمازهای نافله های مربوط به نماز واجب است نه ده خوب متوجه شدی چه گفتم نه کل یومیه خب نماز شب فاخر نیست چرا فاخر نیست بارک الله نافله نماز واجبی است پس اگر اینطور شد که این نافله نافله نماز بی نافله های یومیه بدور است یه نافله های یومیه ای است که متعلقن به صلات متمم صلات واجبی است مثل نافله نماز ظهر نافله نماز عصر اما یه نافله هم مثل نماز شب که مربوط به نماز واجبی نیست حالا بحث بر سر اون که گفته کل ما تمت صلحت الفریضه تا صلحت النافله فی السفر تمت الفریضه این راجع به چه نافله هایی نافله های مربوط به رواتب نماز هست راجع به نافله های نماز های واجب مثل پس به نافله نماز دو نافله نماز هست اما نماز شب که شامل نمیشه اگر ما وطیره را از این حالت خارج کردیم گفتیم وطیره مثل نافله مغرب و نافله زور و اینها یا نافله صبح نیست بلکه وطیره ملحق به نماز شب واجه قاعده کلی دیگه خارج میشه فلاده وقتی خارج شد دیگه تخصصیه دیگه تخصیصی نیست تخصیص دیگه که استثنایی پیدا بشه در اون اما وقتی پیش کردیم که دیگه مستلزم استثنایی نباشه در این قاعده و موضوعا از این قاعده خارجه چون قاعده مربوط به چه نافله هایی نافله هایی نماز های فریضه اما نافله ای که مربوط به نماز فریضه نیست اون که دیگه داخل نبوده از اول نه قید نهاران در اون روایت خود روایت جداییه در اون روایت که نیامده این در روایت دیگه ای آمده نهاران خب جمع فایده نداره دیگه تخصص در باید در خودش باشه اگر در روایت مستقلی بود میشه قرینه منفصله قرینه منفصله دخالت در ظهور کلام نمی کنه دخالت در حجیت می کنه یه خودش مخصص پس این بسیلا یک مطلب این بود از این بابت که این نافله چیز را وطیره را از سلخ نافله های مربوط به فرائض ندانیم بلکه ملحق بدانیم به نافله لیل وقتی ملحق شد به اون میگه از اون قاعده خارجه یکی دیگه روایتی از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه که راویش فضل ابن شازانه روایت از فضل ابن شازانه که یکی از موجهین اصحاب امام رضا و از اکابر شیعه بوده و دانشمند بوده چون فضل ابن شازان هر شد به خدمت شما در فلسفه و کلام و اینا هم محقق و صاحب نظر بوده فضل ابن شازان علی رضا علیه السلام وإنما صارت الأم أتمة مقصورة وليس تترك ركعتها لأن الركعتين ليست من الخمسين. ونذا حضرت تفريح فرموده إمام رضا فرموده كي نماز عشاء خود شكست نيشبه إمام متيره در سفر ساقط نمیشبه. حضرت فرموده علتش اینه که متيره در اصل جزء خمسین نبوده يعني بشه وزن لإنمائي زيادة في الخمسين تتبعا ليتم باع بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين. حضرت فرمود که این در اصل جز اون پنجا رکعت نیست بلکه اضافه شد به خاطر این که عدد کامل بشه که نافله ها دو برابر فریضه ها بشه. یعنی اگر این نبود و نافله ها 33 رکعت بوده 33 رکعت دو برابر کامل نبود نسبت به 17 رکعت. پس این اضافه شد به خاطر تکمیل عدد و الا در از جد مقدمات اون خمسین نیست تا محکوم باشد به احکام دو. همین این توجیه که حضرت فرموده پس عملی حاله به این دلیلی همون داری بله بله آدرسش هم عرض کنم باب 29 هم یاد داشت بفرمایید. باب 29 هم حدیث سوم از ابواب اعداد فرائض و نوافل ناظر بلوان بلوان یعنی عدرس حدیث را میدین سر کتاب سیوتی. خب بعدوه که مثلا این تو شک نکنید بیا باب 29 حدیث سوم از ابواب اعداد فرائض و نوافل ناظر. یک بحث دقیق بکنید یک بحث بسیار مفصلی سیدنا الاستاذ الخوئی قدس الله نفسه در اینجا در تنقیح آوردن و بحث سندی در رابطه با سند این روایت از رابطه این که این روایت شیخ صدوق در فقیه من لا یحضرون فقیه از کتاب من لا یحضرون اون وقت ارز کنم خدمت شما ایشون خدادش بوده که دیگه چیز معمولا چیز خودش را سیانه سلسله سمد را نمی گفته وقت سلسله سمد را تو روایت نمی گفته اما در مشیخه که در آخر کتاب در اونجا گفته که کل ما نقل تو مثلا از فضل مشازه پس طریق من به ایشون فلانی فلانی فلانیه این را ذکر کرده. هر شرط خدمت شما طریق این است که به فضل نشادان ذکر کرده دو نفر درش است که محل کلام است. یکی شیخ خودشه شیخی که روایت را ازش گرفته شیخ ازادش که عبارت از عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس عبدوس حالا یا آی عبدوس هم هست یه داری مد عبدوس آیا از همون اعخاب همون ها هستن یا نه نمیدیمون عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس که شیخ خود صدوق که توثیق صحیح نکده توثیقی نکده بدون که شیخ یعنی استاد شیخ صدوق بوده و شیخ صدوق تلقی روایت از او کرده و شیخ اجازهش بوده که یکی از مشایخ اجازهش و در بعضی از جاها هم ترضی الله علیه یعنی اسمش که بازه گفته رضوان الله تعالی علیه یا رضی الله عنه. اون وقت اینا را قرینه قرار دادن که بالاخره پس این دلالت دارد بر جلالت قدر ایشون و سکه بودن ایشان که خب مفصل استاد سیدنا الاستاد بحث کرده و این مطلب رو بحث کرد گفته شیخ اجازه بودن این مباحث رو هم در بجان خوندید یه مرجال آقای سبحانی و آقای آشفی و اینا آقای محسنی بله این شیخ اجازه بوده در بحث به که آیا کافیش یا کافی نیست انقلاب مختلفه ولی خب آقای خویی به شدت رد کرده و مفصل هم بحث کرده انشاءالله مراجعه کنید به تفریح های نه مطالب را از اونجا مخواد. و یکی دیگه هم نفر دوم که با توثیق صریحی نداره عبارت است از علی بن محمد بن قتیبه که قتیبه جدش بوده ولی داری به صورت لقب ذکر میشه علی ابن محمد قتیبی و در حقیقت اسم جدشه، جدش قتیبه اسمش بوده. خب این آقای علی ابن محمد ابن قتیبه شاگرد فضل ابن شازان بوده که شیخ هم دربارش میفرماید از کلام زی فضل ابن شازان بوده، شیخ هم شیخ توسی در رجال این یه تیشون از کلام زی و تلمید فضل ابن شازان بوده و کان فاضله و مرد فاضلی هم بوده، از صدلای شیعه بوده. خب و اما چیزی که مثلا وضعیت علی محمد ابن قتیبه بهتره از جهت اینکه نجاشی میفرماید اعتمد علیه یعنی علی همین علی ابن محمد ابن قتیبه اعتمد علیه ابو عمرو التشری فی رجاله. این مطلب جالبی دیگه، شما علی چه میفرمید؟ وثاقت میخواید. وثاقت یعنی که یعنی مورد اعتماد بودن. میگه ما باز بخواییم قصه بکنیم تو این جمله؟ نه، خیلی از اعلام رجالی بین همین مقدار کافی دانستن، گفتن فرد جنو من الفضلاء استقاق و لا قبل من الکونی من کونی من الحسان حد اقلینه که حسنه باشه و نفع استقاقه برای اینکه علیه اعتمدن کشی فی رجاله کشی و رأس رجالی بینه که شیخ و اینا مرسی یعنی نجاشی و شیخ خیلی از کشی متأخر بوده، رأس علم رجال کشی بوده. غذای روحان هر کنم خیلی بسندی برداشت، آره متجمزل از ذاتی که تضیفات خیلی زیاده عرض کنم مثل نسی عمره همه کشیه قبل کنم نسی عمره همه کشی چون که تر این کشی ما نرسیده اونتی که دست ما رسیده مختارات کشیه که این مختارات انتخاب هایی بودن که شیخ قدسی کرده. این کتاب که مختارات کشی باشه که تعلیف شیخ قدسی به دست ما رسیده، اما خود رجال اصلی کشی به دست ما نرسیده از بین رفته، اما دست شیخ قدسی و نجاشی اینا بوده و خیلی ازش استفاده کرده. در حال آقای نجاشی در باره این شخص می فرماید علیه اعتمد ابو عمرو من کشی که رجاله، یعنی که یعنی کشی در رجالش در رجالش اومده توثیق کرده اشخاص را یا تضعیف کرده اشخاص را، اعتمادش کسی بوده اعتماد کرده به علی ابن محمد. خب معلوم میشه که مورد اعتماد بوده، خب بوده یعنی مورد اعتماد بوده یعنی چه. باز هم آقای خلی از میشه خطه میکنه تو این مطلب که این یعنی مسافه از کنید یعنی ازش نقل میکرد و حالا یعنی نقل و حالا ما در جواب میگیم یعنی نقل میکرد با اعتقاد به صحت و بنا میگذاشته در اون نقل یا نقل میکرد بدون اعتقاد به صحت اون منقول. مثل کسی حرف یک کسی نقل میکنه ما راست دروغش کار نداره، یا یه مردم آدم حرف یک کسی نقل میکنه و قبولش داره پایینا بگیرد قبولش داره و بنابرش میگذاره و بهش اعتماد خلقی که میگه اعتماد علی ابو عمرو الکشی پایینا میتونیم حملش بکنیم برای اینکه حرفش نقل میکرده اما اعتقاد به صحت حرفش نداشته صرف نقل میبوده این من اعتماد خواهد لایس هم ما به اعتماده دیگه ما این مطالبی که داریم چرا این طوره مطلب خشخاش میداریم و این چیزای خوب خوب را متزلزل میکنیم. فلا هزن هم ما به نظرمون همین جمله خودش کافی در توصیه، چون که اگر هم معناش اینه که خیلی نقل کرده اما نقل باقی بود نه نقل درون اعتقاد به صحت اینا اعتماد نمیگه و یا به اینکه نقل منو بگذار اما به علیه اعتماده اعتماده نه معلیه که نقل هم کرده یعنی نقل کرده با اعتقاد به صحت اون منقول داره و قبولش داشته حرفش بالاخره. خب پس بنابراین علی ابن محمد ابن قتیبه انشاءالله مورد وثوق و اشکالی نداره. منتها از بابت عبدالواحد ابن محمد ابن حدوث تاجه کردید این که شیخ خود صدوق بوده یعنی نفل عبدالی صدوق از کی نقل کرده؟ از این عبدالواحد یه عبدالواحد از کی نقل کرده؟ از علی ابن محمد ابن قتیبه و از کی نقل کرده؟ از فضل ابن شازان. خب حالا این نفر اول یعنی عبدالواحد این برگرد که داشتیم این مقدار بود که شیخ اجازه صدوق بوده آیا از مشایخ اجازه بودن کافیش یا نه که یه تعملات حالا این تو خب میگن خب مثلا صدوق خلیلی خیلی وقتا از عامه هم نقل کردن نقل وقتا از عامه ای که انادم داشتن نسبت به اهل بیت و همسال داره این که اهل روایت کردن از اشخاص نیست، این که همین چیز رسمی بوده که سیر می کردن، سیاحت می کردن، می رفتن این طرف و طرف و مشاهیر و معارف ملاقات می کردن و از اونها اهل حدیث می کردن. بسیار یقین مشاهیر و معارف و مذهب سنت بودن، این متعارف بوده، یه عنوانی بوده، عنوان علمی بوده که رو فرمودیم. اما این که دقیق باشد در اعتماد و این که خلاص اینا در نظر خود صدوق شیخ صدوق اینا سکه بودن لازم نیست، به جایی بعدی جا داریم که از عامه حملاق عرض شود در حالی که اینا هم ناسی بودن و متعصب بودن و ضد اهل بیت بودن اینا هم داشتن، از اونا هم اهل حدیث کردن و گفتن که اینا شیخ ماست، نه اجازه ما از این هم میداریم اجازه بودن فرازمی شیخ صدوق نه سنی نبود، عبدالواحد نه سنی نبود، یقینا شیعه بود. اما ما میخواهیم بگوییم که اخذ روایت دلیل بر اینکه آدم آدم عادلی است یا سقیت نه همچه دلالتی داره، چون گفتی که ما این روایت از آقا هم شنیدیم خودش یا بیسر یا باکر خود دیگه گردن خود دیگه گردن خب بله حالا هم همین مطلب در نظر من حالا این پایده که نقل کردیم اون مطلبی بودن که در تنقید آنسی فرمودن و خیلی از این هم همین تشکیل کردن تردید در کردن در این که شیخ اجازه بودن کافی بس شیخ اجازه بودن برای اعاظم ها تو که شیخ اجازه صدوق شیخ اجازه کلینی این که اینا کافی باشه برای اثبات وثاقت تردید کردن. اما خب این مطلب را گفتیم و این همین مطلب در ذهن ما هم تا حدودی هست و جایگاهی داره و اون این است که اینها پیش علمای سنی که میرد اینا یاد این هست میبوده علمای سنی هم میامدن مثلا پیش سید مرتضا. سید مرتضا از یک عالم بزرگی بوده معروف و مشهور مرجع این دو علمای سنی هم میامدن پای دست علمای سنی هم میامدن از یه احضای اجازه میکردن تا همین اواخر محمق الادبیات از خیلی از علمای مثل جاهای دیگه از اهل سنت از اینا هم اجازه گرفته چون رسم بوده و متعارف بوده از کنم خود نکر نسبت به اهل سنت دلیل دلالتی بر وثاقت نداره. چرا؟ چون یحمل علی المجامله و یحمل علی المدارات معلومه دید این ما از باب این که میخواهیم وحدت حفظ بکنیم مدارا بکنیم با اهل سنت و الله معلومه که هیچ قبولشون هم نداره. اما این کار میکنیم برای چه این کار میکنیم؟ خب این دیگه مبنی است معلومه که روی مجامله است، یعنی همزیستی و مظالمت آمیز، یعنی روی مدارات سردنه. این قابل قیاس با علمای شیعه نیست، یا علمای شیعه اینه که شیخ صدیق میره تو شیعه این دیگه نمیره برای تقیه است یا برای مجامله و امثال اینا. این دو نوعی که حمله کرد، این مطلبی که آقایون گفتن اومدن قیاس کردن شیعه و سنی و ناسبی و همه رو ریختن تو هم دیگه و گفتن که اخذ چیز لا یدل و اخذ روایت لا یدل علی التوثیق. مثلا زدن گفتن که میبینیم صدوق مثلا از یک کسی اجازه گرفته شیخ اجازهش بوده در حالتی که او یکی از ناسبی خبیثی بوده، نه اینکه تناسبی، ناسبی هم بود و معروف بوده دربارش که وقتی صلوات فرستادن میگو که اللهم صل علی محمد فردان تصریح میکرده که نمیخوام به اعضای صلواتی وارد بشه. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال محمد خب پس بنابراین این آمدن در این سلام دادن گفتن خب از این ملعون این شیخ صدوق رفته اجازه گرفته که یک ناسبی خبیثی بوده و در این حدود مشایخ اجازه صدوق هم هست، پس دیگه چه اعتمادی هست به این مطلب که ما شیخ اجازه بوده ما در لبر مسخر قرار بدیم؟ نه اون کسب اجازه هم یه معنی دیگری داره. کسب اجازه برای اینه که مثلا یه کتابایی که این آقا روایت کرده اجازه میگرفتن که ما مثلا از کتاب بگیریم روایت بکنیم. نه مربوط به روایت کردن ذات امیری رایتین روایت میکنه از زبان یا آقا کتابش را که اینم نقصده دیگران از بسه ذات امیری کتاب ازش میگیره اون وقت او اجازه میده. اجازه معنی چیه؟ که بده اجازه دادم این کتاب یا کتاب های دیگه اینا را اینا از زبان من نقص بکنیم. معنی چیه؟ که این تعهد میکنه یعنی همه اینا را من قبول دارم مثلا از زبان من اینا را روایت بکنم. نه نقل بکن اما دلیل بر خجیت نیست که عمل بکن فعلا در حد نه این اجازه برای چیه؟ این بگیرید خب این چند رقم بوده نقل حدیث که مثلا صدوق مثل حالا که اگر یک کتابی دیدیم 500 سال پیش چاپ شده ما برمیدنیم میخوانیم ازش و میگیم فلانی که گفته اون موقع اینطور نبوده. اون موقع هر کتابی میخواستن بخوانن باید دست کسی بگیرن و اونم یا همه تا از اول تا آخر بخوانه و این گوش بده یا این بخوانه و اون گوش بده تایید کنه و یا این که اجازه بده دیگه حد اقل و نظر سمینه اجازه بوده. اجازه اون وقت معنی اجازه چه بوده؟ یعنی کتاب وقتی میداده به دست این آدم به ها بعدش میگفته که کل ما فی هذا کتاب یعنی کتاب معین اینا را اجازه داری از زبان من نقل بکنی یعنی چه؟ یعنی من دیگه تایید میکنم همه که خوندم و درسته حالا تایید میکنم فرازه که ما این را از زبان من بخواه یعنی به سر بکی توی کتاب دیگه اکتفا نمیکردن حتما میدارید و تعمیدید به نظام ما یعنی سلسله سند که داریم تا امام صادق خود تو کتاب کتاب هم بوده ولی در این حال به کتاب ها اکتفا نمیکردنه کی کتاب عدد کی گرفته وای کی گرفته وای کی گرفته وای کی گرفته اینا همه بایستی تعیید بکنن این کتاب یا همه که از اول تاخله اون اولی داری به مورید بخانه یا شاگرد بخانه استاد تعیید بکنه یا این که حد اقل استاد به شاگرد خودش بگه علیزاد این کتاب دیگه صحیح من تعیید تصحیحش کردم تعییدش میکنم بسم الله تو رو عزیز بخان از زبان من بده اجازه دادم. اون وقت این آقا هم میره که مثلا فرسل یک صدیق میره که ان عبدالواحد یا مثلا ان عبی صدیق خیلی وفا پدرش نقل کرده وقتی از پدرش که نقل کرده پدرش چه کرده؟ یکی از سکا یا او خونده صدیق شمیده یا صدیق خونده او شمیده و تعیید کرده یا این که کتاب پدر به دست پسر داده و گفته که این قبول و تعیید مثلا برو زبان من دیگه مثلا این کتاب را بخواه و وقتی اونو گفت انا بی تو را فرمودی من گفت پدرش پدرش هم از علی ابن ابراهیم علی ابن ابراهیم هم از پدرش ابراهیم ابن هاشم و هاشم این رو قد علی هم میدازه پس فرمودی الان یه کتاب این کتاب میشه تو بیرون در کجا در کجا ما دیو هم داریم میخوان الان مجلسی بنده خدا 400 سال سه قد سی سر سال از خود گذشته ما کتاب مجلسی را دیگه چه اعتماسی داریم با مجلسی همینطوری این کتاب چاپ میشه میگیریم میخوانیم. اون موقع اینطور نبوده. اون موقع اینو بهش میگن نجازت، یعنی اینکه یک کتابی ببینن و دارن از روش بخوانن و نقل میکنن اینو بهش میگفتن نجازت. نجازت ضعیفترین نقل اعتباری نداشته. نجازت یعنی دیدن توی کتاب و کافی نبوده. حتما بایستی این کتاب از زبان یک راوی معتبر شنیده بشه که تأیید بکنه تو از این کتاب قانون مخصوص میشده، یعنی بعد میبردن توشون کتابی بوده اما مثلا فرضاً میشه تحریفش کردن خرابش کردن کلماتی قاطی کردن خب این تا از زبان اون استاد کلمه به کلمه نمیشنیدن تایید نمیشنیدن قبول نمیکردن تو اگه فرمودید بله و فلاحظای شیخ اجازه معنی اینه شیخ اجازه که اجازه میدادن حالا یا اینکه مثلا کل روایت را میخوندن یا اینکه اجازه میدادن اجاز کلت انتر بی علی ما فی هذا الکتاب توجه فرمودی با همی گفتن اجازه اجاز تو بی خود نمی گفتن اون آقا که می گفته اجاز تو تمام این کتاب را کلمه کلمه می خونده در می بده رسه اونی که تو گفته این دیگه من تحصیل کردم تحصیل می کنم شما از دوست بخوان از زبان من توجه فرمودی این هم راجع به من. پس بنابراین راجع به مطلبی که نمای کاردونی شعر فرمودن بله درست من هم یادم هستم این مطلب بله ما در رادی که با اینکه علمان رفتن پیش اهل سنت مثل اینکه و اونها هم مقابل به مجد بودن داره می آمدن پیش علمای معروف و سرشناس ما مثل شیخ طوسی رو مثل مثل سید مرتضا و مثل شیخ مفید رو اونا هم تلمذ می کردن اونا هم گاهی اجازه می گرفتن از اینها اینا هم متقابلن این کاری می کردن نه این چه بوده؟ این نسبت بین این حالتی صرف احترام صرف احترامیه و تقیه است و مجامله است و از راه اظهار محبته حدک و حالی استماله اما این بلند بلند توفیق نمی کنه اما نسبت به خودی ها فرق می کنه اگر ثابت شد اینا از علمای شیعه بودن و شیخ صدوق هم بسته دیگه گرفته که دیگه مقام تقیه و مجامله که نیست این معلومه که قبول اجازه به عنوان یک عالم بزرگان فلازت یه تفصیل این تفصیل هم به مورد توجه فرموده و به علاوه خود شیخ صدوق در اول کتابش حدیث در اول فقیه یه عبارتی داری که اون عبارت خیلی مهمه و اون این است که من تعهد کردم که ما بین خودم و خدا حالا ممکنه مثلا من عبارت درست یادم نباشه قریب به این مضمونه که من نقل نکنم روایتی را الا ما افتی به صحته ما افتی به مضمونه و احکم به صحته و یکون حجتا بینی و بین ربی بزنونی یعنی هر چه که روایت نقل کردم توی کتاب اعتقاد به صحتشون دارم خب و وقت شیخ صدوق هم با اون عظم هست که در درس خودش هم در رجال استاد بوده هم در فقه هم در حدیث در همه اینها خودش هم استاد بوده و متخصص بوده یه همچه نظری داره میده لذات مقدار کار را مشکل میکنه لیکن اونایی که قبول ندارن در مقابل چه میگن میگن که از این تخصیص اکثر لازم نیست یعنی ما این قرد باید میبینیم در کتاب من لایحزن بالاخره که اینا ضعیف هم و معلومه که درست نیستن و معلومه که صدیقا به مضمون اینا فصل نمیده و نقلشون هم کرده و اینا کم نیستن خیلی زیاده که ما اینکه در کافی هم هست توجه فرمودید فلازا معلوم میشود که چه سوره نذیر همین مطلب را کلینی هم در اول کافی هم گفتم و نمیده شده که عبارت صدوق در اول چیز در اول فقیر من لای حضر خیلی قوی تره خلاصه گفتم که از شبت با توجه به این که میبینیم خیلی موارد روایاتی رو نقل کردم که معلومه که اینا باطل هست و ضعیف هست و درست نیست هست و خلاف نظر شیعه هست تراجع فرمودید این پس معلوم می شود که یادشون رفتن یعنی یا تعاوضی اول کردن موقعی که مقدمه کتاب را نوشتن بعد یادشون رفتن و سر اون مطلب یعنی سر تعاوضی که کردن نموندن و غفلت کردن از این تعاوض اولیه فلازا دیگه خارج شدن از اون مبنا که نقل نکنن الا صحیح این تعهد اولیه بوده اما بعد در طول نوشتن کتاب غفلت کرد اینو یادشون رفت و عمل نکردن به این تعهد آخر به درک این که نوامد زیادی مثلا هست که ما قطع داریم که خود صدوق روایت نقل کرده قبولش نداشته کرد فرمونه پس بنابراین که بحثون طویل لكل من يلا واحد آخر إلى مجال آخر وصلى الله على محمد وعلى آله